بر و رحمت الله و برکاته.
للسجن يحجبه ولا السجان نار الكليم ونوره صنوان.
سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را به امت اسلامی به ویژه شنوندگان محترم رادیو معارف و ویژه برنامه قربت آفتاب تسلیت میگویم. در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام شهر مقدس کاظمین به سوی شد.
استشهاد سابع الأئمة الأطهار مولاي وسيدي موسى بن جعفر عليه السلام
من الإمارة يا نستاذ
نزل الشهر علي ماري در جنوب العراق آمدم تا با امام موسى كاظم عليه السلام تجديد بيعت كنم
استشهاد سيدنا مولانا الإمام الكاظم.
شهادت امام موسى كاظم عليه السلام را به تمامی محبان اهل بیت تسلیت میگویم. امیدوارم راه آن حضرت را تا آخر عمر ادامه دهیم.
امام موسى كاظم هفتمین امام شیعیان است که به سال 183 هجری و در روز 25 ماه رجب به دستور هارون رشید خلیفه عباسی و با دستان پلید سندی ابن شاهک زندانبان آن وقت بغداد شهید شد. در باریان عباسی جسد مبارک آن امام که با غل و زنجیر بسته شده بود روی پل بغداد قرار دادند تا روح بلند آن امام بعد از سالها زجر از زندان جسم خاکی آزاد شود و به ملکوت اعلا بپیوندد. حضرت امام موسی بن جعفر را محبان اهل بیت به نام‌های کاظم الغیظ، باب الحوائج الالله، زاهد و عابد و ابررضا می‌شناسند. استاد و خطیب شیخ حسین انصاریان که این روزها میهمان شهر مقدس کاظمین است در خصوص فضائل امام کاظم علیه السلام این چنین می‌گویند:
نمی‌خواستم شما هم از یاد موسی بن جعفر محروم باشین. یه هدیه از طرف حضرت به شما ارائه می کنم. موسی بن جعفر فرمودن زمانتون رو چهار بخش کنید. یه بخش برای عبادت الله که این تجارت عظیمیه، یک بخش برای تأمین معاش و زندگی، یک بخش برای دیدار دوستان شایسته که عیبای شما رو در خلوت به شما بگن که آبروتون محفوظ باشه، یه بخشم برای لذتهای مشروع. اگر عمرتون رو در این چهار بخش هزینه کنید قیامت به مشکل نخواهید خورد.
زهرا بیا به بغداد، زندانیت شد آزاد.
به رسم همه ساله مردم عراق پیش از ظهر روز 25 رجب و به طور نمادین پیکر مطهر امام کاظم را در حرم تشییع می کنند، بیاد آن روزی که مظلومانه در بغداد شهید شد. جلال خالدی، صدا و سیما، بغداد.
ای حبیبا کاش کردم زائر صحن و سرایت، خاک زبارت مرا بشمار یا موسی بن جعفر. من به عالم گفتم خاک در این آستانم، لطف کن پا بر سرم بگذار یا موسی بن جعفر.
جناب آقای خالدی عزیز، همکار ارجمندمون، هر جا هستید صدامون دارید یا ندارید، خدا الهی سلامتی به شما بده. ممنونیم از این انتخاب و این بخشی که تهیه کرده بودید.
که شود دور ذریحت کردم و گریم برایم، با دل سوزان و حال زار یا موسی بن جعفر.
من طراحی ناقصی شاید برای بحث امروز ویژه برنامه قربت آفتاب داشتم و طرح موضوع، اما استادانه استاد حسین انصاریان با خوندن این روایت در واقع طرح بحث کردن و خیلی شسترفته و تمیز و حالا وقت اونه که رسما با حجت الاسلام و المسلمین استاد احتشام کاشانی گپ و گفتمون آغاز کنیم و انشالله خوشه چینی کنیم از خرمن بیکران معرفت امام موسی کاظم علیه السلام. استاد احتشام، عرض میکنم که حالا عبادت، تلاوت قرآن، دعا و تهجد، اینها چیزهاییست که به قول فرمایش قبلی حضرت عالی شاید اولین تبادرات به ذهن ما هست از مثلا سیره امام کاظم علیه السلام. دیگه یک انسانی که تو زندانه با کسی هم رابطه نداره، دیگه به ناچار باید قرآن بخونه و با خدا در ارتباط باشه، دیگه خلقی در کار نیستن، یا مثلا تربیتی نیست، یا تقسیمات دیگه. این اوقات رو چجوری میخوانیشون انجام بدن؟ دیدار اخوان مختی سیاه، ایشون در متامیر بودن، اصلا دسترسی به کسی نداشتن. اما توضیح بفرمایید چگونه حضرت تقسیم کردن زمانهاشون رو، فرصت سازی رو
بله
انجام دادن؟
طرح بحث بسیار مفید و جالبی هستش. یعنی ما جناب آقای مولایی، اگر شاه کلید تمام دستورات اسلام در دایره فقه آل پیامبر علیه السلام و اصول محکم دینمون رو مرور کنیم، آنچه که مثل نخ تسبیح در همه این عقاید و افعال و اخلاق ما میچرخه، عزت و اقتداری است که خدای متعال برای انسان مسلمان خواسته.
بله،
فرموده خدا عزیزه، پیامبر عزیزه، مؤمنین عزیزن. بنابراین انسان مؤمن فراموش نمیکنه چه در چارچوب یک اتاق خاصی زندانی باشه، چه عمرش در این دنیا مثلا 50-60-70-80 سال باشه، که از دنیا سجنال مؤمن. مؤمن همیشه در این دنیا چون به او خواسته ها و آرمان هایی که خدای متعال براش قرار داده هیچ وقت کامل نمیرسه، همیشه احساس میکنه اینجا زندانه، میخواد پر بکشه، میخواد بالاتر بره. پیامبر بزرگوارمون تقسیم کار کرده بود ساعت شبانه روزش رو که هیچ کدام از فرصت‌ها ضایع نشه، و امروز نیاز جامعه ما اینه. بعضی ها به خاطر امر معاش از امر معادشون میمونن، یعنی معاد رو در واقع ذبح میکنن برای معاش. بهش میگی که چرا به تربیت خانوادگی مثلا نرسیدی، اینجوری شد. میگه آخه نمیشه که دو شیفت سه شیفت باید کار بکنیم، مثلا
وقت
ندارم دیگه. میگه خب مگر خدای متعال امر تربیت، امر اخلاق، امر رسیدن به خانواده رو به دوش شما نگذاشته؟ میگه نمیتونم کاری بکنم. چیکار بکنم؟ این که امام علیه السلام در این روایت زیبا فرمود که بایستی چهار بخش بشه، فقط مال سرمایه دارها نیست. چه بسا اصلا سرمایه دارها بعضی هاشون موفق به اینها نمیشوند. اگر باز کسی موفق بشه که این چهار ساعت رو، این مربع اوقات رو تقسیم بندی کنی، چهار ضلع رو، ضلع برای مناجات با خدای متعال، ضلعی برای امر معاش و ضلعی برای ارتباط گیری در جاهایی که انسان نیاز داره به دوستان، اگر بناس این عزت اسلامی دینی انسانی ما ادامه پیدا کنه، فردی که نمیشه که، اسلام که دین روحانیت که نیست که. یعنی همون امام بزرگواری که در زندان بود غافل نبود که فقط در اونجا به عبادت و دعا مشغول باشه.
درست.
ارتباط گیری میکرد با دوستان خودش. سیستم وکالت و سازمان وکالت از همین دوره کلید خورد. یعنی میدونید، مستحضر هستید دیگه آقای مولایی و شنوندگان عزیز ما میدونن، تا دوران امام باقر علیه السلام و امام صادق، چون تضییقات خیلی شدید نبود، راحت میتونستن شاگردها، مریدها ارتباط برقرار بکنن، نیاز به این که خیلی سیستم وکالت، وکیل گرفتن، نماینده، تام الاختیار، بعضو الاختیار، این خیلی پیش نیومده بود.
یا حالت شبکه سازی،
شبکه سازی اصلا یعنی همین دیگه. سازمان وکالت تقریبا این از زمان آقا موسی بن جعفر به خاطر این زندانی شدن، یعنی در کلکسیون تضییقاتی که خلفای ظالم بر علیه امامان معصوم اعمال کردند، جای زندان خالی بود. اینم روزی آقا موسی بن جعفر بود،
سلام الله علیه،
سلام الله علیه، که این بخش از تضییقات و محدودیت ها رو بارش آقا موسی بن جعفر علیه السلام به دوش بکشه. ببینید، شهادت داشتیم، تبعید داشتیم. آقا امام صادق علیه السلام مثلا یه دو سالی تبعید شدن به عراق. مثلا آقا، عرض کنم که سید الشهدا علیه السلام و اهل بیتشون، اون اسارت ها، اون سختی ها اینها بود. امامان بعدی ما مثل امام هادی، امام عسکری، اینها تحت الحفظ در منطقه مورد نظر دستگاه خلافت در بین لشکر محبوس بودند، ولی این جور زندان که لا یزال ینتقل من السجن الى السجن، که مثلا در اعداد زندانبانهای حضرت جالب سه تا فضل داریم، فضل ابن عیسی که اولین زندانبان حضرت هستش،
بله،
فضل ابن ربی،
بله،
و فضل ابن یحیی، این سه تا فضل به اضافه این آخری که سندی ابن شاهک ملعون هستش،
یهودی زاده
و یهودی زاده هستش، بله، با این که اینها تضییقات و محدودیت های شدیدی گاهی اعمال میکردن، اما از کجا حضرت اینجور شاگرد پروری میکرد؟ مثلا بعضی ها مثل فضل بفرمایید که دوستان ناب حضرت که در این فرصت مثل مفضل ابن عمر مثلا وکیل حضرت میشد، آقا به او اجازه میداد که از وجوهات استفاده کنه، امر شیعه رو. اینا اون فرصت هایی است که با فرصت سازی ها درست میشه. فرصت سوزی آدم بخواد بکنه در زندان که هیچ، در حالت رفاه و آسایش هم نمیتونه از فرصت هاش استفاده کنه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم.
بزرگواری.
محسن محضر حضرت.
بزرگواری.
یا باب الحوائج، سالها در عمیق‌ترین سیاه چال جور و ستم هارون، کورترین گره های ناممکن را به اشارتی گشودی و با سوز مناجات عاشقانت سیاه ترین قلب ها را به لرزه در آوردی.
باب الحوائج، باب
و عنایات امام کاظم، الطاف و کرامات امام کاظم، یارب چه شود گناه ما را بخشید در روز شهادت امام کاظم.
قسم بر ناله های زخم و زنجیر، قسم بر ناله های زخم و زنجیر، و قسم به لحظه های تلخ کامی برای امام شیعیان، امام موسی کاظم علیه السلام. شما مردم عزیز دارید مطالب خودتون رو درباره امروز با چاشنی تسلیت محضر همه دوستان و در واقع شیعیان اون حضرت میفرستید. از جمله از شیراز آقای خانم فروزش گفتند که با عرض تسلیت خدمت فرزندان گرامی اون حضرت و همه شیعیان، با قلبی از حزن و اندوه که مانند جدش امام حسین علیه السلام حزن و اندوهش جاری و ساری است، که همه مدیون این بزرگواران مخصوصا موسی بن جعفر علیه السلام هستیم.
برای موسی بن جعفر
تسلیت عرض می‌کنم. سعادت آقای امام موسی بن جعفر.
باب الحوائج، باب
تا داره ذکری یا باب الحوائج تکرار میشه. یه پیامک بخونم که حرف دل خیلی هست. السلام علیک یا موسی بن جعفر، ای آقا کمکم کن به حق امام رضا علیه السلام. 0939 20 88.
همراهان گرامی، عرض تسلیت شهادت حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام را به حضور شما دارم. در این بخش از برنامه قربت آفتاب توفیق دستداد و به حرم مطهر فرزند این امام بزرگوار آمدیم و با چند تن از زائران صاحب دل امام رضا علیه السلام هم کلام شدیم.
السلام علیک یا موسی بن جعفر، یا امام موسی کاظم، ان شاء الله هرچی مریضی خودت حاجت همه رو بده، هرچی گرفتاری همه رو بده.
السلام علیک یا امام موسی کاظم، السلام علیک یا باب الحوائج، فرج آقامون و شفای همه مریضا و برطرف شدن بیماری.
از بارگاه ملکوتی آقامون امام رضا برای همه شما، برای همه مسلمانان جهان شفای این بیماری رو داریم. انشالله خدا به هممون سلامتی عنایت بفرماید و فرج آقامون امام زمان رو هرچه زودتر برساند.
شهادت پدر بزرگوار آقا علی ابن موسی رضا است. به امام زمان تسلیت عرض می‌کنیم، سرش سلامت. به آقا علی ابن موسی رضا تسلیت عرض می‌کنیم. خدا انشالله به حق پدرش موسی بن جعفر، به حق جوادش، به حق مادر زهرا، هر کسی که هر گرفتاری داره، حاجتی داره، مشکلی داره، مریضی تو خونه داره، خصوصا این مریض کرونا، انشاءالله امید داریم به زودی مشکلش حل بشه و همه مریضا شفا بگیرن انشاءالله.
انشاءالله که به حق امام موسی کاظم، موسی بن جعفر، باب الحوائج، حاجت همه حاجتمندون به حق ماه رجب برآورده بشه انشاءالله.
از موسی بن جعفر میخوام که شفای جمعی مریضا رو بده، فرج امام زمان منو برسونه. عرضی سلامتی برای همه مردم دارم.
سپاس از همراهی شما مؤمنان و دلسوختگانی که دل در گروه عاشقی با ولایت دارد. در این لحظات روحانی در مسجد شهید فرزند عزیز و بزرگوار باب الحوائج نائب زیاره شما هستیم و برای شما آرزوی سلامتی داریم.
دلش به مشهد و رضا قربت اینه که روزی صد دفعه زخمت میشه با قربت اینه که روزی صد دفعه زخمت میشه با قربت اینه که میبردن تو رو ما بین نماز هیچ کس خبر نداره حال و روز امام ما ذکر مدامشین شده انا الیه راجعون کاش از این قفس رها بشه از این مصیبت آمی کشه چشمای دخترش به راهشه چشمای دخترش به راهشه.
خیلی متشکرم از همکار ارجمندمون سرکار خانم فرهمند که دلها رو بردن به مشهد الرضا و نائب الزیاره همه ما هستن انشاءالله در مشهد. شما مشهدیای عزیزی که الان صدامونو میشنوید میدونید دل مردم تنگه، دل ماها تنگه، خوش به حال شما که اونجایید. ما چه بخیل باشیم آخه، لذت میبریم، دعا میکنیم مکرر باشه قسمت روزی شما، ولی شما هم دست دل ماها رو بگیرید. خیلی ها اشکشون جاری میشه وقتی نام امام رضا برده میشه با توجه به دوری این ماهای اخیر دیگه بیشتر از پیش. اما داریم در حالی که 8:47 صبح روز سه‌شنبه هست همراه هستیم با شما، داریم صحبت میکنیم درباره سیره امام موسی کاظم سلام الله علیه، درباره استفاده از فرصت ها به نحو صحیح، به عبارتی فرصت سازی در برنامه قربت آفتاب با حجت الاسلام و المسلمین استاد احتشام کاشانی. جناب استاد احتشام کاشانی، خب یه مقدمه گونه ای در واقع تا اینجا در بیان حضرت عالی شنیدیم. یه سازمانی باید داشته باشه، یعنی ما یه ساختاری یا یه قاعده‌ای قواعدی تعریف باید بکنیم. چه جوری بر مبنای اون حدیثه میتونه باشه حالا یا طراحی حضرت عالی؟
قطعا من یه غفلتی کردم ظاهرا در سخن، حضرت عالی به عنوان مولایی یاد کردم، شما حضرت عالی مولایی هستید، این رو من تصحیح میکنم که
تفاوت نمیکنه.
آها رو بالاخره برای که با
کوچک شما و همه دوستان
خدا حفظتون کنه،
زنده باشید. حالا خیلی متشکرم در حضور
مؤید باشید ان شاء الله. ببینید آقای مولایی عزیز، جانب. ما امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم تا این مربعی که در حدیث بیان شده، چهار ضلعی که بیان شده، این چهار ضلع رو برای خصوصا نسل امروزمون تبیین کنیم.
بله.
این که حضرت آقا مقام معظم رهبری دامز الله العالی در دیدار با منتخبان خبره امت در مجلس خبرگان تأکید داشتن که باید مفاهیمی که مورد نیاز هست امروز برای ادامه راه نورانی این انقلاب کبیر توسط خواص فضلا و متفکرین عملی بشود، یکی از اون مفاهیمی که باید عملی بشود توسط رسانه ها همین استفاده از فرصت هاست.
بله.
چرا که الفرصت و تمر رو مر الصحاب، همان گونه که ابرها رو انسان نگاه میکنه خیلی سریع رد میشود، فرصت ها هم اینجوری رد. ما اگر همین حدیث رو مبنا قرار بدیم، چهار ضلعش رو کنکاش کنیم، واکاوی کنیم، خب ضلعش که ضلعی از این حدیث، ضلع اولش برای مناجات با خداست. تنها مناجات هم نه این مناجات اصطلاحی باشد، یعنی آنچه که انسان او رو متصل میکنه به خدای متعال که قوت پیدا کنه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، باورش بشه. انسانی که مثل آقا موسی بن جعفر علیه السلام دشمن داره، مثل امروز که ما دشمنهای متعدد از قبائل مختلف، از صهیونیست ها، آمریکای جنایتکار، وهابیت، داعش پلید و تمام کسانی که نمیتونن نورانیت انفجار نور انقلاب ما رو ببینن، خب این نیاز به یه حول و قوه‌ای داره دیگه. فرصت ما چیه در اینجا؟ چجوری ما باید قوت پیدا کنیم که بتونیم در برابر اونها بایستیم؟ این مناجات با رب میخواد، این اتصال با خدا میخواد. امام راحل عظیم الشأن ما اگر در این زمینه قوی نبود، قطعا این انقلاب به پیروزی نمیرسید. اینو ما امروز باید باز کنیم، تبیین کنیم. متاسفانه زندگی ماشینی امروز و استفاده از فراورده های تکنیکال امروزی باعث شده تا ما فرصت استفاده از شب برای مناجات و ارتباط گیری رو از دست بدیم نداشته باشیم. امام راحل عظیم الشأن ما گاهی سحرها 2 ساعت مناجات با رب داشت و به قول حاج احمد آقا وقتی از اتاق می اومد بیرون از شدت گریه چشمهای امام قرمز شده بود. اگر امام متصل نبود که نمیتونست اینجور با روح محکم و مقتدرانه فرماد من تو دهل این دولت میذارم، زمانی که هنوز یه اصل هم در اختیار امام به صورت ظاهر نبود، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. اینو امام از کجای قدرت رو داشت؟ از استفاده از فرصت مناجات با رب. پس این فرصت خیلی فرصت مهمیه. ما باید نسل امروز حالی کنیم که اگر حزب الله لبنان یا انصار الله یمن یا دفاع وطنی سوریه یا هشت الشعبی عراق تونستن علارغم اینکه کسی تو دنیا باور نمی‌کرد این جور مقتدرانه بایستن، برای استفاده از این فرصت ارتباط با خدا و رب بود. از اول که چون برنامه مختصر هستش زیاد نمیشه وارد شد، حالا انشالله تو فضای بعدی من زل دوم رو انشالله وارد میشم.
زنده باشید. اصلا داستان زندگی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما توی زندان استاد احتشام زوایای عجیب و غریبی بله. داره، یعنی حالا این تقسیم بندی هایی که میشه بله. استفاده از فرصت همه رو میشه تطبیق داد، یا اون نحوه سیره امام رو میشه برای این احادیث تطبیق داد به هر حال. اما مثلا یه نکته هایی هست که خیلی جالبه، از اندک فرصت ها امام استفاده میکرد برای تربیت آدم ها. یه جایی دیدم، حالا میشه مداقه کرد از نظر سندی یه مقداری بیشتر، اما به همین اندازه به عنوان یه حرف دلی یا بگیم مثلا یه حرف این شکلی جذابه که سندی ابن شاهکی که زندانبان امامه با اون شقاوتش که تاریخ فقط گواهی میتونه بده، یه نوه‌ای داره. این نوه گاهی میمده از یه سوراخ و روزنه کوچیکی داخل اون سیاهچال رو میدیده که این آقایی که بابا جونش به قول ما پدر بزرگش زندان بانشه، این آقا کیه؟ از این روزنه گاهی نگاهی میکرده و حضرت امام موسی بن جعفر یک بار متوجه این نگاه میشه و نگاهی از اون روزنه به این نوه سندی ابن شاهک میندازه که بعد میتونیم بریم دربارش مطالعه کنیم که این نوه با این نگاه عاقبتش به خیر میشه.
البته این نوه مال زندانبان اولی خوده
بله.
این مال زندان اولیه که در بصره بود. برای سندی ابن شاهک خواهرش بود.
خب به هر حال
آره این خواهره بود که تحت تاثیر قرار گرفت. جوری که ترسید سندی ابن شاهک، یه بار خواهره رقت قلبش باعث شد در زندان باز کنه آقا رو فراری بده مثلا.
بله
این هست.
اینو
من عرض می‌کنم تو
فرصت این اتفاقات، یعنی این بهترین بهره از کمترین فرصت‌ها برای تربیت مثلا هست، بهره‌مندی از فرصت‌ها. سلام و درود خدا بر امام موسی بن جعفر. یکی کم است هزاران کفن اضافه کنید، یکی کم است هزاران کفن اضافه کنید، ستا به تنش پیرهن اضافه کنید. کمی خیال کنید و ذریحی از زنجیر به شکل پنجره بر این بدن اضافه کنید. به سوی این همه زخمی که زیر زنجیر است، به سینه کوفت زنجیر زن اضافه کنید. 4 سال به بند است، از او چه میماند
به این حدود اگر که زدن اضافه کنید. پس از سه روز حسینی به بام خواهد ماند اگر به زخم تن او دهن اضافه کنید.
نامه؟
آری جناب خلیفه، این نامه ساعتی پیش از بصره رسیده.
یحتمل گزارش نفرین های ابوالحسن است. باز کن و بخوان که اکنون بهانه کشتن او را یافته ایم.
لا اله الا الله.
تو چه گفتی؟
هیچ. بسم الله الرحمن الرحیم. از عیسی بن جعفر والی بصره به امیر مؤمنان هارون الرشید عباسی. و اما بعد، آگاه باشید که من حسب الامر حضرت خلیفه کسانی را گماردم تا در رفتار و کردار و گفتار ابوالحسن موسی بن جعفر الکاظم تفحص کنند، اما مفتشان حتی کلمی له یا علیه جناب خلیفه از ایشان روایت نکردند. ابوالحسن فقط در حال ذکر است و از برای آمرزش خود دعا می کند. از این روی متمنی است بار مسئولیت حراست از ایشان را از دوش من برداشته.
به من این نامه را. این مردک گمان کرده من ابوالحسن را به او سپردم تا از او حراست کند. فرمان بده تحت الحفظ ابوالحسن را به بغداد بیاورند.
به بغداد بیاورند که چه کنید؟
او را به فضل ابن یحیی می سپارم تا در زمانی مناسب او را بکشد.
اما جناب خلیفه.
اما بی اما. بنویس تا او را به بغداد بفرستند.
اطاعت.
هرگاه به کنار فرات می آیم آرزو می کنم ای کاش خلیفه نبودم، تا مانند عامه مردم به میان آب می پریدم و چون کودکان بازی می کردم. چرا ساکتی؟
چه بگویم سرورم؟
یا تایید کن یا تکذیب.
من نیز بازی کودکانه را دوست می دارم.
چه شده ابن مالک؟ ظاهرا مطلبی برای گفتن داری، اما از گفتن آن بیم داری. از ابوالحسن خبری رسیده؟
من بی تقصیرم سرورم.
می گویی چه شده یا فرمان دهم در همین فرات غرقت کنن؟
فضل ابن یحیی پیغام داده که حاضر نیست موسی بن جعفر را بکشد.
عجب.
اکنون می فرمایی چه کنیم؟
صد ضرب شلاق.
شلاق؟ یعنی نواده رسول الله را شلاق بزنیم؟
او را که باید بکشید. فضل ابن یحیی را شلاق بزنید.
اما جناب خلیفه، سال هاست که فضل الله.
فرمان را اجرا کن ابن مالک.
اطاعت. با اجازه.
صبر کن
یا امیر. امر کنید.
من به قصر باز میگردم. زندی ابن شاهک را احضار کنید.
ابن شاهک؟
او تنها کسی است که بیچون و چرا فرمان مرا اجرا میکند.
اطاعت.
خیالتان آسوده باشد سرورم. او را به گونه ای می کشم که گویی به مرگ طبیعی مرده.
کی؟
هفته دیگر.
دیر است. فردا او باید مرده باشد.
مگر شما نمی خواستید کسی نداند که او به دست شما کشته شده؟
تو او را می کشی نه من.
به هر روی فرمان از شماست، اما اگر بخواهید مرگش طبیعی جلوه کند باید او را با سم بکشید، با سمی که رفته رفته او را از پا اندازد، و الا ساعتی دیگر نیز میتوانم جسدش را تحویلتان دهم، اما هیچ التزامی نیست که رسوا نشویم.
هرچه صلاح میدانی همان کن.
به روی چشم سرورم.